اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. با گزارش ناظرین سوری حقوق بشر مستقر در بریتانیا، اردوی سوریه کنترل کامل شهر دیلزور را در اختیار گرفته است. این شهر تا کنون در اختیار نیروهای داعش بود. هنوز رسانه‌های رسمی سوریه این خبر را تایید نکردند، اما یک قماندان نیروهای متحد با سوریه گفت با وجود پیشروی‌هایی که در دیلزور صورت گرفته است، گروه‌هایی از داعش هنوز در آن شهر وجود دارد. اردوی سوریه به حمایت قوای هوایی روسیه و جنگجویان گروه حزب الله در ماه سپتامبر عملیات بازپسگیری دیلزور را آغاز کرده بودند. داعش در سال 2014 کنترل اکثریت ساعات دیلزور را در دست گرفت. فقط یک ساحه که 93,000 باشنده داشت و شمار از نیروهای نظامی سوریه در آن مستقر بود، تحت کنترل دولت بود. نواز شریف صدر اعظم برکنار شده پاکستان به خاطر حضور در محکمه به کشورش برگشت. قرار است آقای شریف به خاطر اتهام‌های دست داشتن در فساد محاکمه شود. او این محاکمه را انتقامگیری سیاسی توسط مخالفین خود خوانده، اما رهبران احزاب مخالف آقای شریف میگویند که محکمه او نماینده حسابدهی افراد ثروتمند و قدرتمند در پاکستان است. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی میشنوید.
نواز شریف به خاطر تداوی همسرش که به سرطان مبتلا می باشد به لندن رفته بود. قرار است او امروز جمعه به خاطر اتهامات مربوط به منبع درآمد برای خریداری املاک در لندن در محکمه حاضر شود. استر محکمه پاکستان همچنین به اداره ملی حسابدهی آن کشور دستور داده تا در مورد دارایی و ثروت اعضای خانواده نواز شریف نیز تحقیق کند و در صورتی که لازم باشد اعضای خانواده آقای شریف به خاطر دست داشتن در فساد محاکمه شوند. قرار است محکمه اختصاصی اداره ملی حسابدهی پاکستان مریم شریف و محمد صفدر، دختر و داماد نواز شریف را نیز محاکمه کند. نواز شریف که کنترل حزب حاکم مسلم لیگ پاکستان شاخه نواز را در دست دارد، اتهامات فساد علیه خود را ساختگی و جعلی خوانده است.
کره شمالی میگوید طیاره‌های بمب‌افکن B-1B آمریکایی روز پنجشنبه بر فراز شبه جزیره کوریا تمرینات بمب‌افکنی مشابه به حملات به اهداف مهم در کره شمالی را انجام داد. خبرگزاری رسمی KCNA کره شمالی گزارش داد که طیاره‌های بمب‌افکن که توسط جت‌های جنگی آمریکایی و کره جنوبی بدرقه می‌شد، از پایگاه هوایی اندرسن آمریکا در گوام پرواز کرده و تمرینات غافلگیرانه را انجام داد. اردوی آمریکا می‌گوید این تمرینات که در آن طیاره‌های کره جنوبی و ژاپن نیز دخیل بود، از قبل برنامه‌ریزی شده و روی کدام دلیل خاص انجام نشده است. ادامه اخبار. قانونگذاران ارشد احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات تلاش دارند تا تعزیرات هدفمندانه و ممنوعیت سفر را بر مقام‌های ارشد اردوی میانمار وضع کنند. تفصیل بیشتر را باز هم از میرویس رحمانی می‌شنوید.
این تازه‌ترین اقدام واشنگتن در واکنش به خشونت‌های اخیر اردوی میانمار در برابر مسلمانان روهینگیایی تلقی می‌گردد. بر اساس طرح پیشنهادی قانونگذاران آمریکایی، قرار است برخی تعزیرات اقتصادی علیه میانمار که سال گذشته برداشته شده بود دوباره وضع گردد. این طرح همچنین خواستار توقف کمک‌های نظامی آمریکا به اردوی میانمار می‌شود. بر بنیاد این طرح، تا زمانی که اردوی میانمار عاملین خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان روهینگیایی را حسابده قرار ندهد، آمریکا نباید کمک‌های خود را به میانمار اثر بگیرد.
کمیشنری عالی امور مهاجرین ملل متحد از شورای امنیت و رهبران جهان انتقاد کرد که در جلوگیری و حل و فصل منازعاتی که بیش از 66 میلیون نفر را در سراسر جهان آواره ساخته است، ناکام بوده است. فیلیپو گراندی روز پنجشنبه به شورای امنیت ملل متحد گفت که میزان بیجا شدگان که در سال 2009 به 42 میلیون نفر می رسید به صورت قابل ملاحظه بلند رفته است که نشان دهنده ضعف در همکاری های بین المللی، کاهش قابلیت ها در جلوگیری از فقر و محدود نگه داشتن و حل فصل منازعات می باشد. گراندی گفت زمانی که با مهاجرین ملاقات می کند، اولین سوال آنها در مورد سرپناه و غذا نیست، بلکه در مورد صلح و امنیت سوال می کنند، زیرا اگر امنیت و آرامش برقرار شود، آنها می توانند دوباره به خانه های خود برگردند. یک قاضی اسپانیا حکم توقیف کارلس پوجمن، رهبر پیشین منطقه کاتالونیا و وزرای او را صادر کرد. این افراد به برگزاری همه‌پرسی استقلال کاتالونیا، تصویب جدایی این ایالت از اسپانیا و ایف و میل اموال عامه متهم شدند. بعد از اعلام استقلال کاتالونیا توسط پارلمان آن منطقه و رد آن توسط اسپانیا، پوجمن به بروکسل پایتخت بلژیک رفت تا با رهبران اروپایی در مورد کاتالونیا صحبت کند. وکیل مدافع پوجمن میگوید موکلش در بروکسل باقی میماند. سارنوالی اسپانیا با صدور حکم از دستگاه‌های قضایی کشورهای اروپایی خواست که کارلس پوجمن و نو وزیر اون را در هر نقطه از اتحادیه اروپا فوری توقیف کند. بر اساس این حکم جدید، حکومت بلژیک موظف به بازداشت پوجمن و همکاران اوست. و اهرم بزرگ خوفو در جیزه مصر با کشف یک فضای خالی بسیار بزرگ اسرارآمیزتر شد. دانشمندان با نشر مطلبی در نشریه نیچر یا طبیعت میگویند که خالیگاهی 30 متری در بالای اتاقی که نمایشگاه بزرگ نامیده میشود کشف شده است. دلیل موجودیت این خالیگاه مشخص نیست و روشن نیست که به چی منظور اعمار شده است. با وجود که اهرام مصر سالها تحت مطالعه قرار داشت، اما این اولین بار بعد از قرن 19 است که یک ساختمان در داخل یکی از اهرام کشف می‌گردد. دانشمندان با استفاده از عکسبرداری مویوگرافی که تغییرات تراکم در سازه‌های بزرگ سنگی را نشان می‌دهد، این خالیگاه را کشف کردند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. خوشحالم که من نسرین محمود عزیزی با برنامه دیگر باز هم شما را میزبان هستم. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز نموده باشید. به همین آرزومندی میپردازیم به نخستین گزارشی بخش از افغانستان. خبرنگاران و نهادهای مدافع خبرنگاران در ولایت بلخ از حکومت میخواهند که به دوسیه‌های خشونت در برابر خبرنگاران رسیدگی کند. آنها به این باور هستند که هرگاه حکومت به خاطر به محاکمه کشانیدن عاملان خشونت در برابر خبرنگاران بی‌پروایی کند، رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران افزایش خواهد یافت. خبرنگار ما میرویس بیژن از مزار شریف چنین گزارش می‌دهد.
مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شمال افغانستان میگوید که در 6 ماه سال روان میلادی 10 مورد خشونت در برابر خبرنگاران در 5 ولایت شمال کشور ثبت شده است. در آستانه روز بین المللی پایان دادن به معافیت از مجازات، جرایم علیه خبرنگاران در ولایت شمال افغانستان از موجود فشارها بر کار خبرنگاری ابراز نگرانی صورت گرفته است. حبیب نجفی زاده از خبرنگاران در ولایت بلخ به صدای آمریکا گفت که خبرنگاران با مشکلات متعدد دست و گریبانند.
عدم حق دسترسی به اطلاعات، ناامنی و مشکلات اقتصادی از عمده‌ترین مشکلات خبرنگاران است و معافیت از قانون کسایی که دست به خشونت علیه خبرنگاران میزنه ما خبرنگاران نگران کرده و در چند سال گذشته به هیچ یک از پرونده های خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی نشد.
اما یکی دیگر از کارمندان رسانه در ولایت بلخ به صدای آمریکا گفت که فعالیت رسانه ها در نقاط امن نیز با آزمون‌ها مواجه است.
ما در یک حالت جنگی بسیار وخیم قرار داریم. وضعیت بانوان و مخصوصا خبرنگاران و از او بین بانوان وضعیت خوب و قناعت بخش نیست. کار رسانه‌ای کار است که حتی در امن‌ترین شرایط هم دشواری‌های خودش را دارد.
خبرنگاران در افغانستان، خشونت در برابر خبرنگاران، گسترش ناامنی، بی‌پروایی به دوسیه‌های خشونت در برابر خبرنگاران را از مهم‌ترین آزمون سر راه دست‌اندرکاران رسانه‌ها در کشور میدانند. بشیر انصاری مسئولین کمیته به صدای آمریکا گفت که در 6 ماه نخست سال 2017 میلادی 73 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان به ثبت رسیده است که عامل بیشتر این خشونت ها از سوی دولت بر خبرنگاران وارد شده است. به باور مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در شمال، از عاملان خشونت علیه خبرنگاران حمایت صورت میگیرد.
73 مورد خشونت را که در 6 ماه نخست سال 2017 کمیته مسئولیت خبرنگاران ثبت کرده بیشتر عامل از نیروهای امنیتی و حکومتی بوده که دقیقا در سراسر افغانستان چون این جریان داره و از 73 مورد 10 مورد خشونت در شمال افغانستان اتفاق افتیده که اینجا هم از عاملین خشونت دقیقا حمایت میشه.
بر اساس آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران در افغانستان از مجموعه 73 مورد خشونت 24% خشونت ها از سوی دولت، 22% از سوی گروه طالبان، 5% از سوی سایر گروه های رصفگن به ثبت رسیده است. نبود مسئولیت شغلی، برخورد نامناسب برخی از مالکان و مدیران رسانه ها با خبرنگاران از دیگر موارد بزرگ سر راه خبرنگاران است. در آستانه روز بین المللی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، بیش از 150 خبرنگار افغان با امضای نامه سرگشاده خطاب به رهبران حکومت وحدت ملی خواستار پایان فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در کشور شدند. خبرنگاران در شمال افغانستان تاکید میکنند که اگر خشونت در برابر خبرنگاران در کشور افزایش یابد، آنگاه خبرنگاران قادر نخواهند بود که به واقعیت‌های جامعه بپردازند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک تحقیق تازه در مورد میزان کار زنان در اجتماع از آن می‌دارد که زنان باید 217 سال دیگر انتظار بکشند تا سطح درآمدشان با مردها برابر شود. از جانب دیگر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان شمار زنان را در ادارات دولتی اندک خوانده میگوید که برای رسیدن به هدف تعیین شده راه درازی در پیش است. همکار ما قدیر مشرف مصاحبه با ویدا ساغری فعال اجتماعی و حقوق زنان انجام داده و نخست از وی درباره وضعیت زنان کارگر پرسیده است. توجه کنید.
وضعیت صنعتی یا فضای صنعتی افغانستان باعث میشه که زنان در ادارات دولتی کمتر باشند، به خاطر که کار در ادارات دولتی از دو ناحیه برای زنان بدنام شده. بدنام به این عنوان که عملا اذیت آزار زنان در ادارات دولتی در سطح بالایی است، چه از ناحیه پذیرششان و چه از ناحیه که تقاضاهایی که در مورد گرفتن کار یا امو بحث استخدام صورت میگیره، خواسته ها خواسته های کاملا نامشروع است برای خانم ها. توانایی هایی که برای زنان در نظر گرفته میشه واقعی حقیقی نیست و کذایی هست و در پس پرده حرف های دیگه میافته است. بس قومیت در اینجا مطرح میشه، بس شناخت مطرح میشه، بس زبان انگلیسی بسیار زیاد مطرح میشه. یک حوزه دیگه که خیلی مهم است هم میخواییم رو مطرح بکنم، این که برای زنان فقط و فقط مکاتب دخترانه از خانه ها و از خانواده ها در نظر گرفته میشه. از اول اگر قرار باشه اینا کنکور بتن برن دست بکنن و متخصص شون، باید حتما معلم شون. فیصدی بسیار کمی، یعنی شاید 20-30% از خانواده ها اجازه بدن دخترهاشون برن مسلک های دیگر بخونن و در جای دیگه تخصص بگیرن و برن در حکومت یا نهادهای دیگه کار.
یعنی به نحوی از آنها یک ذهنیت سازی از خود خانواده ها هم ایجاد میشه.
یک واقعیت.
نکات را که شما ویدو جان بهش ذکر کردن، خب بدون شک از جمله حقایق اجتماعی افغانستان تشکیل میده، ولی در بعض مسائل از این مردها هم قربانی هستن. مثلا مسئله توانمندی کار برای مردها، اهمیت دادن قومیت و شناخت و پول گرفتن. بله، سوال من ایسته که فکر میکنین به عنوان یک زن در جامعه افغانی که شکایت از آزار و اذیت و خواسته های نامشروع از یک زن برای گرفتن یک کار به ارگان های امنیتی و دولتی بتونه درد را دوا بکنه؟
نه تنها که نمیتونه درد را دوا بکنه، که آدم به یک دام بدتری از بلاهای عادی کنم.
ویدو جان،
احساس بکنن که خانم در این ماجرای تلاش میکنن بهتر از یکش کنن.
ویدو جان، تفاوت پرداخت معاشات زنا و مردها در جامعه افغانی آیا زیاد است و کارگیری از پیششان عین چیز است، یا ای که نه نظر به معاش را که خانم ها میگیرن کارشان هم به مو انداز است؟
ببینیم، بحث فرودستی در افغانستان نه تنها جنسیتی هست، طبقاتی هم هست. یعنی اول بیشتر از هر چیز طبقاتی است و جنسیتی، بعد میره تا جنسیتی میشه. بعضی وقت چانس های برای بحث های جنسیت وجود داره که میتونه مثلا در مورد پرداخت ها، حق زمه ها و امتیازات در زن ها کمک های ایجاد شده یا چانس های دست داره، ولی در قسمت مردا بدتر است.
در صحبتی که امروز آقای نادری در کنفرانس اعلان 17,000 بس خدمات ملکی داشت، او از خانواده ها و علما خواست که با توجه به رسم جامعه خانم ها را برای کار در اداره های دولتی تشویق کنند. فکر میکنن که چقدر زیاد میتونه که مؤثر تمام شوه، مخصوصا آنچنان که پیشتر ما شما صحبت کردیم که یک ذهنیت در خانواده ها شکل میگیره که یک دختر بخواد درس بخونه یا دکتر شوه، یا اینکه اگه دکتر نشد دیگه معلم شوه، دیگه در هیچ ارگان دیگه اجازه کار برش داده نشه.
از این لحاظ میخوام یک خنده خیلی بلند ببرم این پیشنهاد جناب آقای نادری بکنم. در یوزه علما باور ندارن که یک زن باید کار بکنه، اون چورش نفقه میگیره، نفقه بخوره یک مرد، تو چرا باید کار کنه؟ همین لحظه من یک شکایتی داشتم، مسئله که فضای مجازی همه مردا با من گفتن نوشته کردن، همه خانم اگر تو شهر معیا داشته باشی در خانه خود میشینی که شوهر میکنی که برات نان بده. ملاها به این بحث باور ندارن زنها تشویق بکنن که بیای برا، یعنی من نمیفهمم چگونه ملای باید چه دیدی باید داشته باشه، یعنی ملا میتونه دموکرات باشه که یک جای رو تشویق کنن که تو روخه بیار یا نان بیار؟
به عنوان یک فعال جامعه زن، شما چی راه حل را به خاطر بهتر شدن از این وضعیت پیشنهاد میکنید؟
اولی که زنان از وضعیت ترحم آورش دیگه بیرون بیاره، این که به زنان ترحم نکنیم، مراقبت زنان رو مشخص بکنن که زنان بخوان بیکار بکنن یا نکنن، نمیشه در بین این دو فن زنان رو آب بکنن، یک طرف دوده حقوق بشر از زنان دفاع بکنه و رو برای حقوق بشر در آخر جاده مسجد و امام ملا و مردش بگه یک دوچه را دختر را بذاشتی بیرون بره. در مکاتب دانشگاه ها کادرهایی که میاین دخترها بچه ها در کنار تحصیل تعلیم هم میتن، اونا باید مسئولیت تشویق زنان به کار میگیرن. قوانین پیش بیایه که یک قسمت برداشتن یک قسمت از وضعیت اقتصادی خانواده برای زنان حتمی شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز جمعه سفر به کشورهای آسیایی را آغاز کند. او در جریان این سفر هفته آینده برای اولین بار از چین دیدار خواهد کرد. توقع می رود که مسئله کره شمالی و تجارت در سطر آجنده سفرش به چین قرار داشته باشد. مقامات چینایی گفتند که سفر آقای ترامپ به آن کشور نتایج ثمر بخش را در قبال خواهد داشت. اما تحلیلگران چینایی میگویند که نتایج این سفر بر رویکرد رئیس جمهور ترامپ ارتباط میگیرد. بل ایدی خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که رویا زمانی به توجه میرساند.
از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با شی جینگ پینگ همتای چینایی خود برای اولین بار در فلوریدا ملاقات کرد، بسیاری چیزها تغییر کرد، اما برخی کارها هنوز هم به حالت قبلی باقی مانده است. تجارت هنوز هم مسئله بزرگ میان دو کشور محسوب می شود. رئیس جمهور ترامپ فقط چند روز پیش از سفرش قرضداری آمریکا با چین را شرم‌آور و هولناک عنوان کرد. در همین حال بحران کره شمالی به مثابه نکته مهم در روابط هر دو کشور دیده شده است. در جریان ملاقاتش رئیس جمهور ترامپ تلاش خواهد کرد تا بر چین فشار بیاورد که برای نفوذ بیشتر در کره شمالی کارهای بیشتری را انجام دهد. اما تحلیلگران به شمول شی یانگ هوم آگاه مسائل سیاسی از پوهنتون ریمن باورمندند که با وجود این که چین از برخی تحریم‌های شدید علیه کره شمالی حمایت کرده است، محدودیت‌هایی وجود دارد که بیجینگ نمی‌تواند از آن فراتر قدم گذارد.
چین میتواند بعض از امتیازات محدود ولی قابل توجه تجارتی را با آقای ترامپ توفیض کند که به سکتور اقتصادی و مالی آن کشور صدمه نخواهد زد.
آقای شی که پس از ماو زیدونگ قدرتمندترین رهبر چین تلقی شده، به دنبال ایجاد یک فضای خوب بوده تا نشان دهد که او یک رهبر موفق جهان می باشد.
But also China
همچنان چین میخواهد تا آقای ترامپ را متقاعد سازد تا بار بار تهدید حملات نظامی علیه کره شمالی را بیان نکند، زیرا این اقدام باعث تحریک کیم جونگ اون شده و او فعالیت های هسته‌ای و راکتی خود را شدت میبخشد.
این در حالی است که در جاده های بیجینگ شماره نگرانی های خود را در مورد کره شمالی و تهدیدی که از سوی این کشور علیه چین محسوس می شود ابراز می دارند. لوک، یک کارمند بخش مالی در چین است، می گوید که گزینه های مختلف علیه رهبر کره شمالی موجود است.
اگر بتوانیم ما باید راههای سلامیز را با کیم جونگ اون اختیار کنیم، اما اگر وای اصرار می ورزد که در مقابل جهان قرار گرفته و برای از بین بردن دیگران از نیرو استفاده می کند، پس آنچه ما کرده می توانیم نابودی وای با نیرو می باشد.
با این حال، برای بسیاری ها به شمول زانگ که یک محصل است، سیاست ها در قبال مهاجرین و صدور ویزا در زمان تصدی دونالد ترامپ یک نگرانی عمده بوده و امیدها به این است تا بعد از ملاقات ترامپ با مقامات چینایی این مسئله بهبود بیابد.
شمار زیادی از همسینفی هایم که به امریکا رفتند می خواهند در آنجا زندگی کنند، یا کار می کنند و یا هم در آنجا زندگی می کنند. اما اگر ترامپ بیشتر سیاست های جنون‌آمیز اختیار کند، اوضاع برای محصلین بیشتر مشکل می شود.
و این در حال است که شمار اندکی افراد به صدای امریکا گفتند که مشکل کره شمالی و اختلافات میان دو کشور به زودی از بین نخواهد رفت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده پذیرفتند که عناصر روسی برای بی‌نظمی و نشر اخبار نادرست در جریان و در بعد از مبارزات انتخاباتی سال 2016 امریکا از سکوی این شرکت‌ها استفاده کردند. این شرکت‌ها اکنون تعهد کردند تا با چنین سوء استفاده‌ها در آینده بیشتر مبارزه کنند. برگردان گزارش مایکل باومن را از سحر عظیمی می‌شنوید.
شرکت‌های بزرگ شبکه‌های اجتماعی نتیجه‌گیری ماه‌ها پیش ادارات استخباراتی آمریکا را تایید کردند. کولن استریچ، مشاور عمومی شبکه فیسبوک، گفت که هکرها از حساب‌های جعلی استفاده کردند. هکرهای خارجی با استفاده از حساب‌های جعلی در فیسبوک و اینستاگرام اعلاناتی را نصب کردند که در طول دو سال بعد دسترسی میلیون‌ها آمریکایی قرار گرفت و بسیاری از این تبلیغات و پست‌ها تحریک‌آمیز و برخی از آنان توهین‌آمیز است. ریچارد سالگادو، رئیس امنیت اطلاعات شرکت گوگل، میگوید که هکرها در پی سوء استفاده از خدمات گوگلند.
خدمات ما می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و به خصوص هکرهایی که از سوی کشورها تمویل می گردند مخربند.
به گفته فیسبوک، 126 میلیون کاربر این شرکت از منابع جعلی روسی محتوا دریافت کردند و به گفته مشاور توییتر سن اجت، آنها در تناسب با حجم بزرگ توییتر مقدار کمی از پست‌های گمراه کننده روسی را شناسایی کردند.
توییتر به این باور است که هر گونه فعالیت از این نوع صرف نظر از حجم آن غیر قابل پذیرش است.
قانونگذاران آمریکایی نیز این موضوع را تایید می‌کنند. سناتور لنزی گراهام از کمیته خدمات قضایی مجلس سنا میگوید که هدف سوء استفاده از صفحات اجتماعی آسیب رسانیدن است.
کسانی که خواهان آسیب رساندن به ما و زیر پا گذاشتن شیوه زندگی ما هستند از این سکوها استفاده میکنند.
سناتور دیان فنستن از کمیته قضایی مجلس سنا میگوید که مداخله روسیه در انتخابات آمریکا یک موضوع آشکار است.
It shouldn't be news to anyone that Russia interfered in the election.
دخالت روسیه در انتخابات نباید برای هیچ کسی به مثابه یک خبر باشد. آنچه درک آن دشوار است این است که آنها چطور با آسانی و با موفقیت از فناوری مدرن به سود منافعشان استفاده کردند.
نمایندگان شبکه‌های اجتماعی گفتند که اطلاعات غلط روسیه به هدف برانگیختن اختلاف میان رای‌دهندگان آمریکایی ابتدا احساسات را علیه نامزد دموکرات هیلاری کلینتون تشدید کرد و بعد از انتخابات ریاست جمهوری علیه مشروعیت پیروزی رئیس جمهور ترامپ تا تخم شک و تردید کاشت. آنها تاکید کردند که اقدامات شدیدتری برای جلوگیری از تکرار اقدامات گذشته اتخاذ خواهند کرد. شبکه فیسبوک با نشر ویدیویی گفت که ما مصمم به انجام بهتر کار هستیم و با استخدام 4000 بازبین تبلیغاتی و کارشناس امنیتی شروع می کنیم. این کارشناسان همراه با دستگاه های پیشرفته، حساب های جعلی و مطالبی که قوانین شبکه را نقض کردند شناسایی و حذف می کنند. نمایندگان این شرکت ها بر روز چهارشنبه در جلسات کمیته استخباراتی مجلس سنا و نمایندگان گواهی خواهند داد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با تعقیب اعلام استعفای مسعود بارزانی رئیس اداره خودمختار کردستان، انقره در مورد جانشینی و انتظارات نیز دارد. رابط بین انقره و کردهای عراقی که زمان متحد همدیگر بودند و دنبال برگزاری همه‌پرسی برای استقلال کردستان توسط بارزانی تیره شده. دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، گزارشی دارد که از همکار ما احد عزیزاده می‌شنوید.
انقره رضایتش را از اعلام پلان استعفای مسعود بارزانی رئیس اداره خودمختار کردستان مخفی نگذاشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بارزانی را به خاطر برگزاری همه‌پرسی برای استقلال نکوهش کرد. انقره استقاضای تجزیه طلبی اقلیت کردهای آن کشور بیم دارد. ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهور ترکیه، در کنفرانس مطبوعاتی هفته‌وارش گفت انقره همین اکنون انتظار دارد کی رهبری کردها را به عهده خواهد گرفت.
Şimdi tabii Mesut Barzani'nin görev süresinin uzatılmamasıyla yetkilerinin ona devredilmesini.
با ختم ماموریت مسعود بارزانی، دورنمای جدید به میان خواهد آمد و وظایف مسعود بارزانی به نوشیروان بارزانی صدر اعظم انتقال خواهد یافت.
نوشیروان بارزانی، برادرزاده مسعود بارزانی، به طور گسترده به حیث جانشینی وی نگریسته می شود. نوشیروان بارزانی رابط نزدیک با اردوغان داشته و به طور منظم به انقره سفر می نماید. خونسردی صدر اعظم اداره خودمختار کردها در مورد همه‌پرسی برای استقلال احتمالاً اعتبار وی را نزد انقره بیشتر بسازد. رابط نزدیک نوشیروان بارزانی با انقره با گسترش زیاد تجارت و سرمایه‌گذاری شخصی وی در ترکیه بیشتر تقویت یافته است. تحلیلگران میگویند سیاستمداران ترکی نیز به تقاضای وی برای کمک در جنگ علیه شورشیان کردی PKK به نظر مثبت می‌بینند. آن گروه پایگاه‌های زیادی در کردستان عراق دارد. هایدن سلچن، دیپلمات ارشد سابق ترکیه، کنسولگری آن کشور را در کردستان عراق ایجاد نمود. سلچن میگوید در حالی که نوشیروان بارزانی به حیث یک رهبر جدید مورد علاقه در کردستان عراق نگریسته می شود، باید محتاط بود تا این امر به حیث مداخله در عملیه انتخاب جانشین مسعود بارزانی فکر نشود.
We know that Mr. Nashirvan Barzani's relations with Ankara.
ما می دانیم که روابط آقای نوشیروان بارزانی با انقره در مقایسه با سایر چهره های سیاسی در کردستان عراق بهتر است. بنابراین این امر نشانه از بهبود روابط توسط انقره دیده می شود. گرچه بر اساس گفته های داوود چاوش اغلو، وزیر خارجه ترکیه، موقف رسمی ترکیه این است که انتخاب بارزانی یک مسئله داخلی سیاسی کردهای عراق است. از این رو انقره کدام واکنش رسمی در این قبال ندارد.
با وجود ارتباط نزدیک نوشیروان بارزانی با انقره رئیس جمهور ترکیه، ملاقات با این مقام و سایر مقامات کردی را برای چندین ماه رد کرده است. اما کالین، یک سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، گفته است درخواست ملاقات توسط صدر اعظم کردهای عراق در آینده ممکن مورد غور قرار خواهد گرفت، اما ارتباط به شرایط نامشخص کردهای عراقی می گیرد. انقره از رهبر کردهای عراق می خواهد تا نتایج همه‌پرسی ماه اکتبر را در دسترس آنان قرار دهد. همه‌پرسی که در آن 93% کردها رأی مثبت دادند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشر می شود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید. روز شما بخیر.